سرانجام برجام در کانون توجه در کنار تشویق شرکت ها به تجارت با ایران.
دست دولت ها بسته و دست شرکت ها بسته تر از اونها. بنابراین به نظر نمیرسه که یا برای خرید نفت ایران و یا به خصوص مبادلات بانکی که یک سر اون به دلار ختم میشه راهی برای نجات از این وضعیت باشه.
واکنش سازمان اوپک به تقاضای روبه رشد جهانی و مهار افزایش بهای نفت.
هر کاهش قیمت به اقتصاد ایران تأثیر مستقیم میگذاره، چون متاسفانه در سالیان اخیر اقتصاد ایران هنوز وابستگی خودش رو روی نفت جدا نکرده.
دلار به 8000 تومان رسید.
باید گفت که این سیاست شکست خورده، کما اینکه دولت الان سیستم‌های ارزش رو چندین بار عوض کرده، من تو هنوز نتونسته به این نتیجه مثبتی برسه.
و ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. روز جمعه هم مقامات سیاسی ایران به اظهار نظر درباره سرانجام برجام پرداختند و همزمان با تشویق علاقه‌مندان به تجارت با ایران به یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نسبت به عواقب خروج ایران از برجام هم هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، مقامات جمهوری اسلامی ایران از ناممکن بودن حفظ برجام همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا سخن گفته و ماندن یا خروج ایران را مشروط به نتیجه رایزنی‌ها با 5 کشور باقی مانده در قرارداد هسته‌ای کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز جمعه در اسلو پایتخت نروژ، حفظ برجام به عنوان دستاوردی چند جانبه را آزمونی برای جامعه جهانی برشمرده و باقی ماندن تحریم‌ها و حفظ همزمان برجام را نشدنی خوانده است. همزمان عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که در روسیه به سر می‌برد، از سرگیری تحریم‌های آمریکا را موجب برهم خوردن تعادل توافق هسته‌ای دانسته و در نهایت تأمین منافع ایران را ضامن ماندن تهران در برجام خوانده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، راه نجاتی برای ادامه برجام نمی‌بیند.
مسئله دولت‌های اروپایی یا اتحادیه اروپا نیست. شرکت‌های اروپایی هستند که مصالحشون، منافعشون با سیاست دولت‌هاشون تفاوت می‌کنه. طبیعیه که دولت فرانسه می‌خواد و پشتیبانی می‌کنه که در برجام باقی بمونه و برجام رو حفظ کنن، ولی ما شاهد بودیم که توتال ایران رو ترک کرده و حتی شرکت‌های کوچکتر هم از توافق اتمی استفاده کردن، از لغوش و از ایران خارج شدن. ایران این مسئله رو بهتر از مسئولین اروپایی می‌دونه که دست دولت‌ها بسته است و دست شرکت‌ها بسته تر از اونها. بنابراین به نظر نمی‌رسه که یا برای خرید نفت ایران و یا به خصوص مبادلات بانکی که یک سر اون به دلار ختم میشه راهی برای نجات از این وضعیت باشه. و اقتصاد ایران اندازه‌هاش در حدی نیست که دولت‌های اروپایی با ایجاد یک صندوق خاص بتونن از زیان‌های احتمالی شرکت‌های اروپایی پیشگیری بکنن و اونها رو تشویق بکنن به باقی ماندن در ایران و ادامه تجارت با ایران.
عباس عراقچی گفته است که ایران منتظر است ببیند سایر اعضای باقی مانده در برجام شامل کشورهای اروپایی، روسیه و چین قادر هستند نبود آمریکا را جبران کرده و منافع ایران از برجام را تامین کنند. مهناز شیرالی، متخصص علوم سیاسی و استاد دانشگاه در پاریس، معتقد است کشورهای اروپایی توان مقابله با فشار اقتصادی آمریکا در حوزه برجام را ندارند.
برجام به نظر من خیلی وقت به هم خورده و تمام شده. دیگه خروج ایران معنی نداره. برجامی نیست در کار که ایران بخواد خارج بشه یا بمونه توش. کشورهای اروپا و سران دولت‌های اروپایی خیلی سعی کردن که مثلا در مقابل امریکا یه نوع مقاومت به خرج بدن، ولی مسئله اینه که اقتصاد امریکا به طوریه که اینها رو به شدت تحت فشار قرار میده و اصلا مقاومت سیاسی که در مقابل امریکا اینها از خودشون نشون دادن اثری بر روی شرکت‌هایی که با ایران قرارداد بسته بودن نداشت و اونها اصلا منتظر نشدن که رؤسای کشورهاشون بهشون بگن بمونید یا برید. قبلا تصمیمشون گرفتن و اومدن بیرون. توتال اومد بیرون، شرکت‌های اتومبیل‌سازی اومدن بیرون و به این ترتیب برجام خیلی وقت تموم شده.
با این حال کمال خرازی در سفرش به اسپانیا گفته که برای علاقمندان تجارت با ایران راههایی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا وجود دارد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هشدار داده که لغو کامل توافق هسته‌ای می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای امنیت منطقه خاورمیانه در پی داشته باشد. رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای ساکن بریتانیا، عواقب احتمالی خروج ایران از برجام را اینگونه توضیح می‌دهد.
اگر خروج ایران از برجام که این حساب موضوع تهدیدهای مسئولین جمهوری اسلامی هست، با اقدامات تکمیلی دیگری ادامه پیدا بکنه، مثلا اعلام غنی‌سازی با غلظت بالا، مثلا خارج کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا بیرون آمدن از اجرای توافق موسوم به پروتکل الحاقی، میتونه منطقه رو با تشنج تازه‌ای روبرو بکنه. من تصورم این است که بازی روزهای آینده نخست وزیر ژاپن از تهران و مذاکرات او با مقامات جمهوری اسلامی یک زمینه آزمایش تازه است که حتی اروپایی ها هم نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی خواهند کرد و اعلام خطر خواهند کرد که اگر حتی جمهوری اسلامی میخواد از برجام بیاد بیرون به عنوان اقدام تلافی جویانه، کاری صورت نده که وضعیت متشنج کنونی رو به زمینه سازی جنگ و برخورد نظامی بکشه.
خبرگزاری های داخلی ایران اعلام کردند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حال بررسی سفر به ایران در ماه آینده میلادی برای گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. در صورت تحقق این خبر، آقای آبه اولی نخست وزیر ژاپن خواهد بود که پس از 40 سال به ایران سفر می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، ممنون که ما را انتخاب کردید و ممنون که در کنارمونید. بشنوید که شمار گسترده از کشورهای تولید کننده نفت روز شنبه در وین تصمیم گرفتند تا پایان سال جاری میلادی تولید روزانه نفت رو 1 میلیون بشکه افزایش بدن. طرح 25 کشور عضو و غیر عضو اوپک در واکنش به تقاضای روبرشت جهانی و به منظور مهار افزایش نرخ‌ها ارائه شده. با این وجود گزارش ها حاکی از اون است که تحلیلگران و بازارها دست کم فعلا تحت تاثیر این ملاحظات قرار نگرفتن. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
نشست روز شنبه در برگیرنده 15 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و گروهی از 10 کشور به رهبری روسیه بود که سیاست‌های نفتیشان را از اواخر سال 2016 میلادی هماهنگ می‌کردند. اوپک روز جمعه اعلام کرد که بازدهی‌اش را حدود 600 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد، در حالی که 300 هزار بشکه در روز انتظار می‌رود از جانب 10 کشوری ارائه شود که عضو اوپک نیستند. اعضای اوپک روز جمعه تصمیم گرفتند سطح تولید را به میزان حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند که این تصمیم میتواند امکان بازگشت کشورها به پارامترهای اصلی توافقنامه را فراهم آورد. این کشورها در سال 2016 میلادی توافق کرده بودند سطح تولید را تا سقف 1,800,000 بشکه در روز کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنهاد افزایش تولید نفت نتیجه تفاهمی با حفظ آبروست که پس از روزها دیپلماسی در وین حاصل شده که تنش‌های میان ایران و رقیبش عربستان سعودی بر آن غالب بود، بر سر اصلاح توافق 1.5 سال پیش برای کاهش عرضه که قیمت‌های نفت را پس از چند سال به اوج‌های تازه رسانده است. سهراب صبحانی، کارشناس سیاست‌های نفتی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا سیاست‌های ایران و عربستان سعودی در قبال تولید نفت را چنین تشریح می‌کند.
ایران همیشه خواهان این بوده که تولید پایین باشه، قیمت بالا باشه. بالعکس، عربستان سعودی همیشه مایل بوده که تولید بالا باشه و قیمت پایین باشه که بتونه بازارهای آسیا و اروپا رو تحت کنترل قرار بگیره. این نه تنها در مورد نفت صادقه، بلکه در مورد بازارهای فروش گاز طبیعی هم صادقه.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز جمعه در پی نشست اوپک به خبرنگاران اظهار داشت:
ما برای تصمیمی که قبلا داشتیم دوباره تاکید کردیم در 2016 اون معتبره و فقط گفتیم که این تصمیم 100% اجرا بشه، یعنی کامپلاینس بیش از 100% رو توصیه شد به اعضا که از بازار حذف کنن و ما به 100% توصیه به 100% اون برسیم. حالا دیگه اینی که ترجمهش تو عمل چی بشه یه بحث دیگه یه.
به گزارش خبرگزاری آلمان، تحلیلگران با توجه به برخورداری تنها عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و روسیه از ظرفیت‌های تولید ذخیره، قابلیت واقعی این 25 کشور تولید کننده نفت در حصول نتیجه مثبت بر اساس طرحشان را مورد پرسش قرار دادند. اما کاهش افزایش تولید و کاهش بهای نفت چه تأثیری میتواند بر اقتصاد ایران داشته باشد؟ سهراب سبحانی، کارشناس سیاست‌های نفتی در آمریکا.
هر کاهش قیمت به اقتصاد ایران تأثیر مستقیم میگذاره، چون متاسفانه در سالیان اخیر اقتصاد ایران هنوز وابستگی خودش رو روی نفت جدا نکرده. این یک. دوم، به دلیل اینکه دولت آمریکا در ضمن اینکه قیمت‌ها داره میفته تحریم‌های شدیدتری هم داره روی اروپایی‌ها که با ایران میخوان معامله بکنن و مستقیما با ایران گذاشته، متاسفانه اقتصاد ایران رو تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد.
در حالی که تولید کنندگان نفت به دنبال قیمت‌های پایدار یا پایین‌تر جهت حمایت از رشد اقتصادی جهانی هستند، شاخص نرخ‌ها پس از اعلام تصمیم روز جمعه اوپک افزایش یافت. نفت وست تکساس ایالات متحده با جهش نزدیک به 3.5 دلار به بشکه 69.28 دلار رسید و نفت برنت اروپا با افزایش بیش از 2 دلار به بشکه 75.53 دلار رسید. افزایش نرخ ها در روز جمعه در پی ترقی قیمت ها در ماهای اخیر صورت گرفته که با موارد قطع تولید در ونزوئلا و لیبی بحران زده و نیز تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جهت احیای تحریمات علیه ایران دامن زده شده است. اوپک روز جمعه کنگو را به عنوان یک عضو جدید پذیرفت و به این ترتیب تعداد اعضایش به 15 کشور رسید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 17 دقیقه بامداد یک شنبه است و بشنوید که قیمت همه ارزها طلا و سکه در تهران روز شنبه به شدت افزایش یافت. قیمت دلار که قرار بود 4200 تومان مبادله شود، حالا 8000 تومان در بازار غیر رسمی داد و ستد می شود. مهرداد قاسمفر از او بشنویم.
قیمت هر دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز غیر رسمی تهران به 8000 تومان رسید تا در مدت تنها 2 ماه با حدود 1800 تومان افزایش رکورد تازه‌ای بر جای بگذارد. ساعتی پس از این افزایش ناگهانی قیمت‌ها، خبرها حاکی از توقف هر گونه خرید و فروش در بازار ارز است. توقفی که میتواند ناشی از پیشبینی یک جهش تازه در قیمت ارز از سوی دلالان و صرافان بازار غیر رسمی دلار در ایران باشد. پیش از این بهای رسمی دلار که با عنوان ارز مبادله‌ای یا دلار 4200 تومانی داد و ستد می‌شد نیز طی چند روز 50 تا 70 تومان افزایش یافت که همین مسئله از یک سو و عدم ارائه ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در روزهای اخیر از جمله دلایل افزایش ناگهانی دلار عنوان شده است. به نظر می‌رسد که دولت عملاً و با سیاست‌های سختگیرانه اخیر هم قادر به کنترل بهای ارز در کشور نیست. احمد علوی، کارشناس اقتصاد و ناظر سیاست‌های اقتصادی دولت در دانشگاه استکهلم.
باید گفت که این سیاست شکست خورده، اما اینکه دولت الان سیستم‌های ارزیش رو چندین بار عوض کرده، منتها هنوز نتونسته به این نتیجه مثبتی برسه. و تجربه گذشته نشون نمیده که دولت بتونه موفق باشه. ببینید اینکه بیاد بیارین دست دولت برای تزریق ارز به بازار که در گذشته میتونست موثر باشه و پنهان بکنه کاهش ارزش ریالو، الان بسته و بسته تر میشه، با توجه به اینکه ما نزدیک میشیم به اصطلاح مرحله اجرایی شدن تحریم‌هایی که از سوی آمریکا اعمال خواهد شد. و از جمله اینکه ما خبرهایی رو که داریم اینه که بعضی از کشورها به طور خودانگیخته حتی قبل از ورود به دوره تحریم‌ها دارن نفت ایران رو کاهش میدن، و این طبیعیه که تأثیر میذاره روی بازار، به این معنا که بازیگران بازار میبینن که آینده چی چشم‌اندازی نداره به اینکه تزریق ارز از طرف دولت به هر حال انجام بشه.
افزایش قیمت دلار و عدم عرضه به موقع عرض رسمی به بازار از نظر شاهین فاطمی رئیس گروه اقتصاد بین الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس نه اتفاقی که یک سیاست عمدی ارزیابی می شود.
ببینید، درآمد اصلی ارز در کشور دست دولته و این بانک مرکزیه که میتونه قیمت ارز را با عرضه کردن بیشتر، ببینید قیمت رو چی معین میکنه؟ عرضه و تقاضا. موقعی که عرضه کم باشه قیمت بالا میره، تقاضا هم زیاد میشه، برای اینکه مردم متصور شدن که قیمت روز به روز بالا میره، بنابراین میخرن که در یک فرصت بعدی بفروشن. و دیگر مطمئن بشن که دولت اون چی که ارز نیاز هست در بازار عرضه خواهد کرد، این به طور طبیعی قیمت رو پایین میاره. ولی باید ببینیم سود این بالا رفتن قیمت ارز به نفع کیه. وقتی که تمام ارز مملکت در دست دولته، بنابراین هر چی که قیمت ارز بالاتر بره دولت درآمد بیشتری خواهد داشت. این روشنه که دولت خودش در این مسئله ارز مقصره، و اگر بخواد واقعا اون رو کنترل کنه فقط لازم هم نیست مقدار زیادی ارز بفروشه، فقط همین که مردم احساس بکنن که دولت دلار به بازار عرضه میکنه، ارز خارجی عرضه میکنه، قیمت ها رو پایین میاره. ولی در شرایط فعلی به نظر من یک اشتباه از طرف دولت با جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو با ارز کردن ارز بیشتر برای فروش نمیگیره، ظاهرا سود میبره از این کار، ولی در دراز مدت تلاش‌های دیگر اقتصادی کشور رو اونچنان ممکنه مختل بکنه که دولت موفق به پیشگیری نشه.
نتیجه وضعیت آشفته قیمت دلار در کشور افزایش بحران‌های غیر قابل تحمل اقتصادی برای طبقات متوسط به پایین جامعه خواهد بود با پیامدهای نامعلوم. احمد علوی.
مصرف کننده علی‌رغم اینکه دولت اختصاص ارز 4200 تومانی رو میگه که انجام میده، ولی قیمت کالاها و خدمات بر اساس قیمت بازار آزاد به روز، یعنی الان اگر 8000 تومان هست 8000 تومان عرضه میشه، و با توجه به اینکه دستمزدها و درآمد خانوار نسبتا ثابته باید انتظار داشت که فقر گسترده تر بشه، شکاف طبقاتی بیشتر بشه، و طبیعتا این تاثیر منفی هم گذاشت بر رشد اقتصادی، و باید انتظار داشت که بیکاری در ماهای بیشتر
مردم در ماهای اخیر میپرسند سقف افزایش قیمت دلار کجاست یا اصلا سقفی دارد. شاهین فاطمی.
بخش زیادی از پیشبینی‌های اقتصادی بر محور تاریخه که در گذشته چی شده. اگر در این 40 سال قیمت دلار 7 تومان به بیش از 8000 تومان رسیده، یعنی 1000 برابر شده، به طور مسلم این حکومت قادر به این نیست که در با سیاست اقتصادی درست جلوی ارزش قیمت رو بگیره. بنابراین در شرایط فعلی با شرایط بین‌المللی که به وجود اومده، به نظر من این سیر صعودی دلار ادامه خواهد داشت تا موقعی که تورم طوری افزار گسسته بشه که مثل سابق برسه به 30-40%، اون موقع ممکنه اینها به فکر تغییر سیاست بیفتن. ولی فعلا این سیاست بانک مرکزی که جلوی بالا رفتن قیمت دلار رو نگیره.
بنا به گزارش ها روز شنبه سایر ارزهای ارائه شده در بازار آزاد ارز تهران نیز با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس بهای هر یورو به 9049 تومان، پوند به 10032 تومان و درهم به 2114 تومان رسید و سکه طلایی طرح جدید نیز با 98000 تومان افزایش به 2,696,000 تومان افزایش یافته است.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. و ما بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای زنگنه میگویند که راههایی برای غلبه بر تحریم‌های نفتی آمریکا یافته‌ایم، ولی راجبش صحبت نمی‌کنیم که آمریکا پیبر ما می‌خوایم چیکار کنیم. آقای زنگنه، نکنه می‌خواد مجدداً برید سراغ محمود خان احمدی نژاد، نور چشم رهبرت، و بابک زنجانی عزیزم؟ غیر از اینه یا می‌خواد مدل‌های جدیدتری نشون بدید در این مسائل اختلاس و غارت ثروت ملی؟
آقای روحانی دلار به 8000 تومان رسید، 80000 ریال. اگر نمیتونی کنترل کنی، تا خواهش کنیم از نتانیاهو بیاد کنترل کنه دلار رو. پس شما دارید چیکار میکنید برای مردم؟
آقا تو رو خدا به داد ملت مظلوم آبادان برسید. یک آب آشامیدنی راحتی ندارن. اکثر ملت به خاطر نمک، غلظت نمک زیاد تو آب دچار بیماری‌های عفونت چشم، بیماری‌های پوستی، بیماری‌های گوارشی شدن. شما تنها کانالی هستید که میتونید داد فریاد ملت آبادان رو به گوش بقیه و دنیا برسونید. به داد این مظلومان برسید، یک کاری بکنید.
نه آقای رضاشاه کبیر و فرزند لایقش آخرین خادمان این ملک و ملت بودند و نه حکومتگران فعلی آخرین خائنان این ملک و ملت هستند. البته آقای روحانی و آقای ظریف اگرچه خودشون میدونن که کاری نیستن و هیچون اختیار ندارن، ولی یادشون باشه که توی این کتگوری جزء حکومتگران امروز ایران خوانده میشوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد و عضو حزب کماله کردستان ایران تیر ماه سال گذشته در سنندج دستگیر و سپس در دادگاهی در این شهر به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. رامین حسین پناهی در دادگاه این اتهام را نادرست خواند و گفت که تنها یک عضو حزب کماله است. حسین احمدی نیاز وکیل رامین هم حمله هر گونه سلاح و مشارکت موکلش در درگیری نظامی را رد کرد. پس از تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، سازمان عفو بین الملل، کارشناسان ویژه سازمان ملل، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و نهادهای مدنی در جهان خواهان توقف اجرای این حکم شدند. به دنبال اعدام محمد سلاس، درویش گنابادی، فعالان سیاسی و حقوق بشری نگران هستند که رامین حسین پناهی هم به چنین سرنوشتی دچار شود. به خاطر داشته باشیم که محمد سلاس، درویش گنابادی، به تازگی اعدام شد و برای جلوگیری از اجرای این حکم بعد از ظهر امروز شنبه هم تظاهراتی در نزدیک به 20 شهر اروپا و آمریکای شمالی برگزار شده تا بتوان جلوی اعدام رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد و عضو حزب کماله کردستان رو گرفت. امجد برادر رامین حسین پناهی با همکارم شهرام میریان در آلمان گفتگو کرده است، از او بشنویم.
امروز شنبه بنابرای فراخوان فعالان مدنی و کمپین حمایت از رامین حسین پناهی نزدیک به 20 شهر اروپایی و کانادا و آمریکا در حمایت از رامین و در اعتراض به حکم اعدام این فعال سیاسی رامین حسین پناهی تظاهرات، اکسیون یا حرکت‌های اعتراضی برگزار شده. در چند شهر آلمان هستش، در سوئیس، اتریش، هلند، در بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، در اسلو و در ایتالیا دانشجویان یکی از دانشگاه‌های ایتالیا کمپینی که اونجا برگزار شده. در واقع میتونم بگم امروز واقعا یک حرکت جهانی از طرف فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری خواهان متوقف شدن هر چه زودتر حکم اعدام رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد هستند. در این چند روز مرتب در شهرهای کردستان از جمله سنندج شماره اعتراضات وجود داشته.
آقای امجد حسین پناهی، الان برادر زندانی شما در زندان سنندج در چه وضعی به سر میبرند؟
روز پنجشنبه وکیلش که ملاقاتش کرده بودن، سه مأمور وزارت اطلاعات در ملاقات حضور داشته. رامین از درد کلی و عفونت رنج میبره و طی این مدت هم مکررن از مسئولین زندان درخواست کرده بود که باید معالجه بشه. حتی مسئول حفاظت زندان سنندج بهش گفته بود که تو به زودی اعدام میشی و بعد احتیاج به مداوا نداری. ما اخبار موثقی داریم که تاکنون سه مرحله قصد داشتن رامین رو اعدام کنن. فشار جامعه بین‌المللی، جامعه ایران تا الان مانع از این اعدام شده و حل هزم احتمال اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی هست.
سوای این مسائل، آقای امجد حسین پناهی، سه روزی است که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون پدر شما علیه رامین حسین پناهی فرزند زندانیش صحبت کرده.
بله، پدرم 80 و چند سالشه، دچار فراموشگی شده و مریض هستش و خب تو این یک سال این همه حادثه تاثیر بسزا و ناگواری رو این پدر سال خورده و مریض گذاشته. متاسفانه در این یک سال ماموران و اطلاعات شهر سمزد از این موضوع خیلی استفاده کردن و بخصوص چند روز پیش که مادر و اینم خونه نبودن، ماموران و اطلاعات میرن خونه و به بهانه این که پدرم بره رامین و ملاقات کنه، پدرمو میبرن اداره اطلاعات شهر سمزد، اونجا وادارش میکنن که اگر حرف نزنی رامین رو اعدام میکنی. بخصوص نوینوی تکذیبی که پدرم در آن میگه خب منو به زور بردن، منو به زور وادار کردن علیه پسرم حرف بزنم، مردم این حرکت قابل قبول نیستش، من مریض هستم و هیچی حالیم نیستش که چی گفتم. میتونم بگم انزجار خشم فعالان حقوق بشری، نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و مردم بر این گفتگو، در واقع میتونم بگم اینم از اون سلسله فشارهایی بود که در این یک سال علیه خانواده ما اعمال شده بود و این حتما آخرین موردشون نخواهد بود.
امجد برادر رامین حسین پناهی محکوم به اعدام در ایران به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ می‌داد. اما عزیزان، نرم نرمک می‌رسیم به جایی که باید بریم و ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018 روسیه رو بشنویم. این برنامه رو همکارم رضا جمالی میزبانی می‌کنه. اما پیش از اون من شب بسیار خوب و روز دلپذیری در پی اون براتون آرزو می‌کنم. سر بلند و پیروز باشید.
در بامداد سوم تیر ماه 1397 خورشیدی با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا میزبان شما هستیم. به شما درود می‌فرستیم از هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوید. همچون شب‌های گذشته به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های انجام گرفته روز خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار می‌کنیم و شما را از آخرین خبرهای حاشیه‌ای در جام جهانی بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 از رادیو فردا. اما روز شنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه‌های هفتم و هشتم این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین بازی دو تیم تونس و بلژیک در استادیوم اسپارتاک مسکو به مسافه هم رفتن که تیم بلژیک موفق شد با نتیجه پرگل 5-2 به پیروزی برسه. این بازی پرگل ترین بازی این دور از مسابقات تا به اینجای کار است. همچون شب‌های گذشته دو کارشناس از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده مفسر نام‌آشنای فوتبال و امیر هاشمی مقدم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای هاشمی مقدم، با شما شروع میکنم، تحلیلتون رو از بازی تونس و بلژیک برامون بگید.
با درود به شما همکار محترمتون جناب روشنزاده و شنوندگان عزیز، بازی خوبی بود و شاهدی بازی پرگل بودیم. بلژیک خیلی بازی رو خوب شروع کرد و با تعداد زیادی خیلی لحظات خطرناکی روی دروازه تونس داشت و به این بازی به شکلی بود که من فکر میکردم که همون نیمه اول بلژیک باید کار رو تموم بکنه با دوتا گلی که زدن، ولی خب اون گلی که تونس زد تونست مقداری از روحی حفظ بکنه خودش رو، تونست که جلوی گلهای بیشتر بلژیک رو بگیره، ولی در نهایت بلژیک بازیکنان بسیار خوبی داره، خیلی سریع رو به جلو فوتبال بازی میکنن، مخصوصا وقتی که ورسل هافک دفاعیشه و دوتا هافک هجومی خیلی عمقی داره مثل هازارد و اون یکی هافکشون هجومیشون خیلی کنترل شده حمله میکنن، خیلی حمایت میکنن مرسنز و
اتفاقا میخواستم همین به خط هافک تیم بلژیک اشاره کنم. آقای هاشمی مقدم، به نظر میرسه این خط هافبک یه خط هافبک رویایی باشه که بهترین خط هافبک تاریخ تیم بلژیک باشه، چون هم در خط حمله هم در خط دفاع خیلی کمک میکنن، به رغم اینکه از نقاط ضعف تیم بلژیک گفته شده که دفاع کند این تیم هست. نظر شما چی هست؟
البته ببینید بله، اینا بهترین نسل فوتبالشون رو دارن. اگر امسال بلژیک قهرمان نشه من فکر میکنم بعدن مشکل خواهند داشت، چون ببینید ویتسل یک کنترل کننده کامله، از 100 تا پاسی که میده فکر میکنم 95 تاش پاسای دقیق و درست خواهد بود. هازارد و دبراین دو تا بازیکن هجومی هستن با یک تفاوت کوچک، هازارد خیلی دینامیکه، پا به توپ خیلی سریع حرکت میکنه، دبراینه پاسهای خیلی با ارزشی میده، اون هم کیفیت اینو داره با توپ حرکت کنه. و در مورد سیستم دفاعیشون اتفاقا یکی از ایرادهای دفاعی تیم، چیزی که شاید نگران کننده باشه، همین هافبک‌های خوبشون هست. در حمله، در موقع حمله این سه هافبک خیلی خوب هستن، ولی موقعی که توپو از دست میدن مشکل ایجاد میشه. یعنی دفاعی تیم بلژیک روبرو میشن با هافبک‌های تیم حریف که توپو گرفتن و این سه تا هافبک بلژیک رو جا گذاشتن. این یکی از نکات ضعیف تیم بلژیکی به نظر من، برگشت به بازی اولیه وقتی که تیم توپو از دست میده. یعنی اگر بلژیک یک مقداری تجسم کنین، اگر امروز بلژیک روی تیمی بازی میکرد که علاوه هجومی خیلی قوی تر بود، شاید تعداد گلهایی که دریافت میکرد بیشتر بود.
بله،
منتها خب اینم فراموش نکنیم، فراموش نکنیم که تونس هم تیم بدی نیست، مخصوصا خط حمله تونس بسیار خط حمله خوبی هستش.
من اشاره کنم که آرایش تیم بلژیک 3-4-3 بود آقای هاشمی مقدم. من این سوالم باز از شما میپرسم و بعد با آقای روشنزاده صحبت میکنیم. توی بازی قبلم مقابل پاناما 3-4-2-1 بازی کرد، یعنی 3 تا دفاع ثابت داشت و خط هافبکش با 4 نفر یا 6 نفر فعال بود. این نشون میده که خیلی تیم تهاجمی هست. الان به نظر شما با این سیستم خواهد رفت مقابل انگلیس؟
ببینید وقتی که رو کاغذ میچینین میبینید که شاید 3-4 چیده باشن، ولی در واقع دو تا دفاع وسط دارن، آلدورت هست و فرتونگه هستن. این دوتا دفاع وسط هاشن کاملا با دفاع راست و دفاع چپ بازی میکنن، ولی تیم انقدر هجومی بازی میکنه، انقدر تیم تو خط حمله و خط هافبک توپ خوب میتونه نگه داره که مرتب از دفاع چپ یا دفاع راست اضافه میشن به خط حمله که این حالت 3-4-3 رو به وجود میاره. ولی در مقابل تیم های قوی تر 100% در بازی بعدی که خواهند داشت، اینها 100% باید به این فکر کنن موقعی که توپو دارن فکر دفاعشون هم باشن.
بله،
یعنی به قول معروف موقعی که من توپو دارم یک بازیکن کنترل کننده باید باشه، یک بازیکن باید باشه که لیدرشپ رو دستش بگیره. موقعی که تیمش صاحب توپ، حواسش به این باشه که اگه توپو از دست دادیم پوزیشن هایی که پست هایی که خالی شده پر بشه از نو.
بله،
چون برگشت به بازی اولیه هازارد و مخصوصا دبراینه سرعت آنچنانی نداره برگشت به دفاع، این میتونه مشکل براشون درست بکنه.
بله، ممنون از شما آقای روشنزاده، به شما هم خوش آمد میگم. شما به نظرتون تیم بلژیک، این بلژیکی که ما دیدیم، میتونه خودنمایی کنه جلوی تیم انگلستان با توجه به اینکه بیشترین بازیکن‌های معروف تیم بلژیک در لیگ انگلستان بازی میکنند؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و همچنین آقای هاشمی مقدم، من بایستی به شما بگم که الان در حال حاضر بلژیک با این نتیجه که در مقابل تیم ملی تونس به دست آورده، خب میدونید که انتخاب شده به حساب میاد و روی بلژیک هم حساب میشه با 6 امتیازی که داره و خودش رو به عنوان یک مدعی اصلا جام مطرح میکنه که بره به دوره، بره به مرحله حذفی و برسونه خودش بالا جز به حداقل 4 تا تیم نیمه نهایی. بازی که انگلیس داره با پاناما که امروز یک شنبه خواهد بود، اون هم میتونه توی این گروه سرنوشت ساز باشه و سرنوشت این گروه رو تعیین بکنه. برای این اگر انگلیس ببره بازی با پاناما رو که احتمالش زیاد هست، اون هم 6 امتیازی میشه و بازی بلژیک و انگلیس در روز آخر بازی خواهد شد که برای سرگروهی اینا میجنگن و احتمال زیاد من فکر میکنم که بلژیک بتونه حریف انگلیس هم بشه.
بله ممنون از شما. آقای هاشمی مقدم، برای اینکه بتونیم زودتر پرونده بازی بلژیک و تونس رو ببندیم، بعد نیست که به بازی تونس هم بپردازیم. تونس بعد بازی نکرد به رغم این دوتا شکستی که در کارنامش رقم خورد. میدونیم که 5 بار به جام جهانی صعود کرده و در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابای جام جهانی هم هیچ شکستی نداشت. تو اون بازی دوستانه با ایران هم 1-0 با گل به خودی پیروز شد. این تونسی که شما دیدین، و چون شما در روسیه هم بودید، بازی مراکش هم از نزدیک دیدید مقابل ایران، اگه بخواید یه مقایسه بین تیم تونس و مراکش بکنید، کدومشون بهتر بودند؟
من تونس رو تیم بهتر نمیدونم، چون ببینید هم علاوه نه که علاوه فردی خیلی بالاتر باشن، مراکشی هم بازیکن فردی زیادی دارن، ولی از روحی، علاوه انگیزه و روحی، تونس بالاتر هست. تونسی‌ها بیشتر برنده هستن، اون حس برنده بودن توشون بیشتر، اون غرور زیاد رو ندارن. متاسفانه تیم مراکش یک مقدار غرور زیاد دارن بازیکناش، زحمت کشیدن و اون فعلی که باید صرف کنن باش برنده بشن و خیلی مشکل دارن، و این حسن تونسه. به نظر من تونس یکی از تیم‌های خوب آفریقایی هستش که اومده جام جهانی، ولی خب در اصل به تیمی خود بلژیک که به نظر من شخصا همونجوری که جناب روشنزاده فرمودن یکی از شانس‌های قهرمانی بلژیک، و این در هر صورت بازی با انگلیسشون هم که در وقت اضافه گل خوردن، و این یک مقداری تنها ایرادی که داره این تیم تونس، این ایرادو تو مراکش هم دیدیم، دیسیپلین خاصی نداره، نمیدونن چی میخوان، پاترون خاصی توی این تیم وجود نداره، چه موقع دفاع چه موقع حمله. البته موقع حمله مرتب بازیکن شماره دهشون مرتب صاحب توپ باید بشه، اونی که تعیین میکنه به چه شکل حمله کنن با حرکات فردیش و موقعش، ولی برنامه خاصی تو دفاع کردن یا حمله کردن ندارن.
البته تیم خوب، دفاع تیم مراکش به مراتب بهتر بود، حداقل یک گل به خودی خورده در مقابل ایران و یک گل هم از پرتغال خود، البته بس ببینیم که مقابل اسپانیا چطوره، ولی تیم تونس نشون داد که تو خط دفاع کمی متزلزله، اگرچه تیم به اصطلاح کار تیمیشون بهتر بود. حالا همکاران هم دارن تلاش میکنن که با روسیه با همکار اعزامی رادیو فردا کیوان حسینی ارتباط برقرار کنن، فرض هنوز ارتباط برقرار نشده. ما بحثمون رو پی میگیریم. روز شنبه در یک بازی حساس دیگه گروه ششم، تیم های کره جنوبی و مکزیک در شهر رستوف به مسافه هم رفتن که این بازی سرانجام با نتیجه 2-1 به نفع مکزیک به پایان رسید. به این ترتیب تیم مکزیک با این پیروزی نخستین تیم گروه ششم بود که به دور بعدی این مسابقات صعود کرد، و تیم کره جنوبی هم با 2 با جام جهانی جام 21 عملا خداحافظی کرد. آقای روشنزاده، ارزیابی شما را از بازی دو تیم کره جنوبی و مکزیک میشنویم و بعد وارد جزئیات میشیم.
در حقیقت من بس بگم 15 دقیقه اول بازی در اختیار مکزیک بود، با سرعت زیاد و مالکیت بالا، در حدود 75% زمان بازی توپ در اختیار مکزیکی ها بود و 25% در اختیار کره جنوبی. یک بار هم توی این مدت من بایستی بگم که کره جنوبی موفق شد جلوی دروازه مکزیک خطر ایجاد بکنه. خب در دقیقه 25 هم که دیگه شما حتما مشاهده کردید که یک پنالتی به سود مکزیک اعلام شد و کارلوس ویلا زد. یک بازی سرعتی ما در حقیقت در هر دو تیم دیدیم که در حقیقت من باید بگم سرعت حرف اول رو میزد، ولی حملات خطرناک کره ها بیشتر بود و به این شکل نیمه اول من بسیارم تموم شد. اما در نیمه دوم مکزیک یک برتری کامل تکنیکی داشت به یمن سرعت خودش، بازی رو در اختیار گرفته بود، به خصوص همکاری رودریگو لوزانو با هاویر هرناندز معروف به چیچریتو که یک گل همین همکاری رو همراه داشت و در دقیقه 65 این گل به ثمر رسید و مکزیک 2-0 جلو افتاد و آمدیم رسیدیم به دقایق پایانی بازی و گل زیبای کره که سان هیومین زد و یکی از زیباترین گلهای جام جهانی من باید بگم از پشت خط 18 قدم بود.
خیلی قشنگ بود.
بله خیلی قشنگ.
شبیه گل مسی تو جام جهانی پیش به ایران بود، هم ساعتش تقریبا هم با همون کاتی که داد.
من درست این گل زده شد من به یاد گل مسی افتادم.
بله.
اون در جام جهانی پیشین به هر حال مکزیک 2-1 برنده شد، همونطور که شما اشاره کردید رفت به دور هفتی با 6 امتیازی که در کیسه داره، ولی حالا سرنوشت آلمان من باید بگم در دستگاه کره جنوبی و در بازی که آلمان با کره جنوبی خواهد داشت در آینده.
بله، الان البته ارتباط ما برقرار شده با روسیه، با کیوان حسینی صحبت میکنیم. آقای هاشمی مقدم لطفاً سوال بعدی رو من از شما خواهم کرد راجع به همین آقای لوزانو که آقای روشنزاده هم بهش اشاره کرد که میدونیم در تیم پی اس وی آینتوون هلند بازی میکنه که قطعا شما میشناسینش، ولی اجازه بدید خیلی کوتاه با کیوان صحبت کنیم. کیوان سلام بر تو، چه خبر از اونجا برامون بگو، به خصوص اینکه میدونم که طرفداران تیم ملی فوتبال ایران بیتابی میکنن برای بازی ایران با پرتغال.
سلام بر تو رضا و آقای روشنزاده و باقی مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان رادیو فردا. من در موسکو هستم و از یکی از محل‌های مخصوص تماشای بازی خارج شدم الان که بازی آلمان و سوئد بود و همین شعاره که داشتی میشنیدی طرفدارای در واقع روس تیم ملی آلمان بودن که داشتن شعار میدادن. حالا از اینکه بگذاریم، ایرانی‌ها تعداد زیادشون همچنان در شهرهای موسکو، سن پیترزبورگ و کازان هستن. تا شکل من متوجه شدم شهر ساران یک شهر جنوبی هست که شاید جذابیت های توریستی خیلی فوق‌العاده‌ای نداشته باشه و خیلی ها گذاشتن تا روز آخر که فردا هست برن به ساران. اما نکته‌ای که هست در ارتباط با طرفداران تیم ملی فوتبال ایران این هستش که به ذات قاطع میشه گفتش که یک خوشبینی بسیار جدی در بین همه شکل گرفته که ایران در بازی با پرتغال پیروز خواهد شد و صعود خواهد کرد. البته پیش از این هم ما از این احساسات داشتیم، اما به جرات میشه گفتش که این بار این بخش احساسی ماجرا که شاید بر بخش فوتبالی ماجرا غلبه میکنه از همیشه بیشتر هست و این خوشبینی به یه سطح خیلی عجیبی رسیده. گویا همه در واقع به طور کلی میشه گفتش که فراموش کردن که وضعیت روی کاغذ به قول ورزشی نویسا چطور هست و این احساس عمومی شکل گرفته که ایران شکست میده.
بله، ممنون. کیوان رسید، این داستان لغو حضور کارلوس پویول توی فضای مجازی و توی رسانه‌ها خیلی سر صدا کرد، اونجا چطور اونجا به این خبر پرداختن لغو حضورش در صدا و سیما برای شرکت در یک برنامه ورزشی؟
حالا من راستش شخصا خودم انتظار نداشتم که این ماجرا اینقدر سر صدا بکنه و باصدا بین‌المللی پیدا بکنه، اما رسانه‌های انگلیسی زبان درباره نیامدن کارلوس پویول نوشتن و این باعث شد که بسیاری از رسانه‌های دیگه دنیا هم بهش بپردازن به زبان‌های مختلف و یک باصدا خیلی خارق‌العاده‌ای پیدا کرد مسئله. به این ترتیب هم گفته شد که کارلوس پویول رو اینا دعوت کردن، بازیکن مطرح فوتبال جهان، بازیکن سابق بارسلونا، و به دلیل موهاش نذاشتن بره جلوی دوربین و خب یک داستان عجیبی بود در نهایت. و این خیلی ها در رسانه های اینجا من دیدم که این خبر رو منتشر کرد.
بله، ممنون از تو کیوان، بیشتر دوست داشتیم باهات صحبت کنیم ولی دو تا بازی مونده که با دو مهمان گرامی این برنامه میخوایم ادامه بدیم. باز هم در شب‌های آینده با تو صحبت می‌کنیم. وقتت بخیر و خوش بگذره تا فردا شب.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ. و اما پی میگیریم بازی مکزیک و کره جنوبی رو. آقای هاشمی مقدم، آقای روشنزاده اشاره کرد به یکی از بازیکنهای خوب مکزیک، شماره 22 این تیم که در تیم پی اس وی آینتوون هلند هم بازی میکنه، همون کسی که گل زد به تیم آلمان، امروز هم خیلی خوب بازی کرد. ما میبینیم که این بازیکن در جام جهانی خیلی خوب داره خودشو نشون میده، ولی علیرضا جهانبخش هنوز فرصت خودنمایی پیدا نکرده. با توجه به اینکه خود شما مدیر برنامهش بودید، باش کار کردید، باش دوست هستید، فکر میکنید چه علتی میتونه داشته باشه؟
البته خب لوزانو فوتبالیست خوبیه، بله، و به قول معروف فنی سرعت بالا داره، ولی به طور کل مقایسه کردن رو من هیچ موقع دوست ندارم بین بازیکن‌ها، چون هر کسی کیفیت خودشو داره. لوزانو در کشور تیم مکزیک فوتبال بازی میکنه که در هر صورت فوتبالی دارن که شناخته شده است، با تجربه است، رو به جلوه، و علیرضا جهانبخش خب از نظر مثبت در اختیار تیم، یعنی به قول معروف فدای سیستم فوتبال ایران شده به شکل مثبتش، البته مثبت قضیه، یعنی این خیلی قشنگه که میبینی بازیکن مثل علیرضا جهانبخش، مثل سردار آزمون، مثل خیلی ها، وحید امیری، فوتبالی رو بازی میکنن در تیم ملی که به هیچ عنوان در باشگاهشون بازی نمیکنن. و این بستگی به دستور عمل کار تیم ملی داره، سیستمی که تیم ملی داره است. و در هر صورت خیلی از فوتبالیستان مخصوصا مهاجمین وینگر اکثرا بازیکنای 20 متری هستن، نه بازیکنای 80 متری. ولی در تیم ملی باید 80 متری باشی، باید پشت دفاع راست دفاع بکنی، دفاع راست خودت پوشش بده دفاع کنی، به موقع حمله هم در حمله باشی، که خب انرژی زیادی میگیره. انتقادایی از سردار آزمون شده بود که چرا خوب بازی نکرد. به نظر من که بهترین بازی‌های ملیشو سردار آزمون جلوی اسپانیا انجام داد، جلوی پیکه و راموس فوتبال بازی کرد، دوندگی زیاد، اکثر ضربه‌های اول سربرنده شد، هدایت کرد تیمشو، جنگید 90 دقیقه تمام. و اگر کسی میخواد چیزی رو مقایسه بکنه، باید برعکس مقایسه بکنه، نگاه بکنن ببینن دیگو کوستا جلوی مرتضی پورعلی گنجی و حسینی چیکار کرد که دقیقه 65-70 عوض شد. می‌بینید، برای همین مقایسه کردن خوب نیست. ولی بازیکنان تیم ایران خودشون رو 100% در اختیار مربیشون گذاشتن، این خوب حقه، باید اینطور باشه. یک نظر، یک فلسفه سرمربی تیم ملی داره، با اون فلسفه داره جلو میره. اون دیسیبلینی که تیم ملی ایران داره شاید بگیم فوتبال قشنگی نباشه، ولی این دیسیبلین رو هر تیمی توی جام جهانی نداره.
بله، ممنون از شما. آقای روشنزاده، کره جنوبی در این دور از جام جهانی خیلی خوب و قدرتمند ظاهر نشد، برعکس دوره‌های پیشین که به هر صورت بازی‌های آبرومندانه‌ای می‌کرد. این تیم از یک مربی به عبارتی وطنی استفاده کرد. چقدر فکر می‌کنید که تفکرات سرمربی کره جنوبی که در دور مقدماتی هم که در گروه ایران بود خیلی هم کره موفق ظاهر نشد، فکر می‌کنید که مشکل کره در کجا بود؟
ببینید، کره جنوبی به عقیده من در این جام، یعنی در جام جهانی 2018 روسیه، توی دو تا بازی که ازش دیدیم بد بازی نکرده، بد نتیجه گرفته. ببینید، فرق میکنه با اینکه شما یه بازی خوب بکنید و نتیجه نگیرید، یا یه بازی بد بکنید و نتیجه بگیرید. البته این چیزی از ارزش مکزیک کم نمیکنه که کره جنوبی برده، ولی من معتقدم که کره جنوبی همون کره جنوبی بوده که ما در طول سالها میدیدیم، تفاوت چندانی نداره. البته یه روزی یه بازی یه تیم یه خود افت داره، یه خود نداره. شما با تیم بازی آلمان رو نگاه بکنید در همین جام جهانی در مقابل مکزیک، اینا اعتباراییه که شما میتونید به تیم مقابل بدید، به تیم مکزیک بدید مثلا. بنابراین کره جنوبی من فکر نمی کنم زیاد بازیش افت کرده باشه. و آقای تایونگ که مربی 47 ساله است، تقریبا جوان هم هست، کمکاری کرده باشه در مورد این تیم و مشکلی داشته باشه. اگر موافق باشی با توجه به وقتی که داریم بریم برسیم به این طوفان.
بله بله، اتفاقا میخواستم همین الان بریم که بپردازیم به بازی دو تیم آلمان و سوئد، مدافع عنوان قهرمانی یعنی آلمان در یکی از حساس‌ترین بازی‌های خود در جام در جام‌های جهانی ساعتی و دقایقی پیش بازیش مقابل سوئد به پایان رسید و با نتیجه 2-1 پیروز شد. اگر اجازه بدید آقای روشنزاده، از آقای هاشمی مقدم اول بپرسم که ارزیابیشون از بازی سوئد و آلمان چه هست؟
خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. آلمان خیلی خوب شروع کرد، البته 5 دقیقه 10 دقیقه اول خوب شروع کرد. متأسفانه ایراد بزرگی که آلمان تو این دوره داره، مثلا بازی اول، اون به قول معروف میگیم اون سورپرایزه در فوتبالشون وجود نداره، اون کریتیو بودن، اون
خلاقیت
لازم، خلاقیت لازم در فوتبال آلمان وجود نداره. امروز تو بازی دیدیم که خب مشکل پیدا کردن. اگر سوئد دقت میکرد همون نیمه اول رو با 2 گل میتونست جلو بیفته. و نیمه دوم یک تغییری که داد، یک مقدار تغییر منطقی که داد مربی ورنر رو گذاشت طرف چپ زمین، از اونجا یک مقدار خلاقیت و اون سرعت تو فاصله های کوتاهی که این بازیکن داشت خیلی تغییر داد آلمان رو. و از اونجا شروع شد، آلمان تقریبا تونست خودش رو پیدا بکنه، نشون بده خودش رو. ولی به طور کل آلمان در خط دفاع به شکل خیلی زیادی مشکل داره. 4 تا دفاع داره که عملا دفاع راستش کیمیچ گوشه راست فوتبال بازی میکنه، یعنی 80% زمان بازی نزدیک 18 قدم حریفه. میمونن 3 تا دفاع، اون 3 تا دفاع دو وسطش، حالا چه هوملز باشه، چه بواتنگ باشه، چه اون یکی دفاع وسطشون باشه، هر 3 تا خیلی کند هستن.
بله، اتفاقا
بفرمایید.
سوبلس یا رفلکسی رو که به چپ و راست بتونن به سرعت بچرخن برگردن به بازی رو ندارن.
بله،
مشکل بزرگی تیم آلمان.
همین اتفاقا همین سوالو می‌خواستم از آقای روشنزاده بپرسم، چرا آلمان انقدر در خط دفاعی سنگین هست؟ این بواتنگ در بازی با مکزیک هم همین بازی سنگینش رو انجام داد، در این بازی هم همینطور اخراج هم شد. نظر شما رو می‌شنویم آقای روشنزاده از این بازی.
اصولا فوتبال آلمان اصلا معروفه که میگن مثل موتور دیزل میمونه، اول کند کار میکنه، دیر موتورش گرم میشه، وقتی گرم شد سرعت میگیره میده. در این بازی هم شما اگه دقت کرده باشید، درسته که در 15 دقیقه اول مسابقه تا 20 دقیقه اول مقابل سوئد آلمان آروم بازی میکرد، صبور بازی میکرد، وجز چند تا موقعیت کوچیک که تیم سوئد به دست آورد، بیشتر زمین و بازی در اختیار آلمان بود و سوئدی‌ها در فکر ضد حمله بودن. این یک پنالتی مشکوک هم که البته اعتراض داشتن سوئدی‌ها که براشون گرفته نشده، ولی به هر حال این آقای بواتنگ اصولا بازیکن کندیه، هیچ وقت شما در پست دفاعشون رو یه بازی سرعتی ندیدید و خشن هم هستش و خب جریمه خشونتش هم داد با دو تا کارت زردی که گرفت و از زمین رفت بیرون. ولی من بازی آلمان رو به خصوص در نیمه دوم با تعویضایی که انجام داد، در آغاز نیمه دوم ماریو گومز رو آوردن که یه بازیکن قد بلنده، چون آلمان در برابر بازیکن قد بلند سوئد عاجز شده بود روی توپای هوایی و نبایستی اصلا روی بازی هوایی می آورد. به هر حال روی این اتفاق این شکلی شد که آقای ماریو گومز رو آوردن توی بازی و بعد هم آلمان گل خودش رو به وسیله مارکو رویس در دقیقه 48 زد. از اون به بعد دیگه آلمان هر چی زد به قول معروف به در بسته خورد، سرعت پیدا کرد، خیلی هم سریع شد نسبت به نیمه اول، ولی یک مشکل بزرگ داشت، استرس و دستپاچگی بود توی تیم آلمان. من حالا نمیدونم که آقای هاشمی مقدم با این حرف من موافق هستن یا نه، ولی کن استرس و دستپاچگی خیلی آزار داد به خود آقای یواخیم لو که سرمربی تیم و بالاخره تعویض برانت، اینو اوردن برانت به جای هکتور به عنوان فوروارد، اینجا هم باز آهنگ تیم رو تغییر داد و تیر دروازه من بایستی بگم خیلی دهنگزی کرد به اون شوت سنگین برانت که برگشت شد و این ضربه ایستگاهی که اینا کنار خط 18 قدم در دقیقه 95 زدن سرنوشت همه چیز رو تعیین کرد. و عجیبه که معلوم بود اینا روی این ضربه خیلی تمرین کرده بودن و به قول معروف میلیمتری کار کردن و اون شکل زیبا و شکل کات و موزی شکل تونی کروس اون توپ رو درون دروازه سوئد کاشت و بازی 2-1 به سود آلمان تموم شد و حالا هم سوئد هم آلمان هر دوشون 3 امتیازیه و باید منتظر بازی با مکزیک باشه سوئد و آلمان هم با کره جنوبی.
آقای هاشمی مقدم تو 30 ثانیه بگین که بشه بشه یه سوال دیگه هم من مطرح کنم، چرا تیم آلمان استرس داشت، چیزی که آقای روشنزاده مطرح کردند؟
بله درست میفهمن، به خاطر توقعاتی که از این تیم هست. بازی اولو باختن، میدونن سوئد حریف گردن کلوفتیه و این استرس چیز طبیعیه در هر ورزشکاری به وجود میاد، توقعات بالاست، تحت فشار هستن، تمام روزنامه ها خبرگزاری ها تحت فشارشون گذاشتن و بسیار کیفیت این تیم و این استرس رو برده بود پایین تو این بازی.
بله خیلی دوست داشتم بیشتر راجع به بازی آلمان و سوئد صحبت کنیم، اما روز یکشنبه از گروه هفتم و هشتم سه بازی انجام خواهد شد که به ترتیب انگلیس با پاناما، ژاپن با سنگال و لهستان با کولومبیا روبرو خواهند شد. تو این فرصت کمی که داریم میخواستم بپرسم که نظر شما چه هست آقای روشنزاده از بازی های روز یکشنبه.
بازی روز یکشنبه انگلیس و پاناما را که بنده عرض کردم خدمتتون، تکلیف این گروه که با بلژیک روشن شده، انگلیس هم نیاز داره که حتما پاناما را ببره تا خیالش راحت با خیال راحت بره به اون بازی های همزمان، یعنی بازی سوم. تونس هم شانسی نداره دیگه.
ژاپن با سنگال و لهستان با کولومبیا. ژاپن با سنگال،
بله ژاپن با سنگال، هم ژاپن هم سنگال هر دوشون سه امتیازی هن و اینا هم میزنن که شش امتیازی بشن یک کدومشون و برن به دور بعد. و لهستان و کولومبیا هم که در این گروه هر دوشون امتیازی هستند و فعلا شانسشون کمه، شاید بشه بیشتر.
آقای هاشمی مقدم، شما چه نظری دارید راجع به بازی‌های روز یکشنبه؟
خب انگلستان که خب برنده بازی خواهد بود، یعنی مخصوصا بازی بعد اولش که انجام داد با پیروزی تموم کرد، ولی بسیار ضعیف بازی کرد. انگلستان توی بازی با پاناما هم باید خوب بازی کنه، هم باید برنده بشه که 100% امتیازی خواهد شد. ژاپن و سنگال تیم بسیار خوبی داره، تیم بسیار خوبی داره، خیلی دیسیپلین دارن، تیم گردن کلوفتی هستن و من فکر میکنم سنگال برنده بازی باشه با ژاپن و کلمبیا پرو هم یک بازی فوق العاده. کلمبیا لهستان روز میکنم بسیار بازی خوبی خواهد بود که کلمبیا بهتر من برنده بشه خواهد.
بله من
یک سوالی دارم، من اینو مطمئن نیستم برای اینکه سرگروه بشه یا دوم بشه، نمیدونم با تفاضل گل کار میکنن یا
با تفاضل گل کار میکنن. بله چون فرصت خیلی کمه. آقای هاشمی مقدم از شما و آقای روشنزاده تشکر و خدافظی میکنیم. از شما شنوندگان گرامی هم خدافظی میکنیم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو داریم. تا ثانیه های دیگر با همکارم وحید پوراستاد همراه خواهید شد با خلاصه خبرها از ایران و جهان. بدرود و خدا نگهدار.
اینجا رادیو فرداست.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.